أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فلیعت مستمعهم به سلطان مبین. بعد از این که به لطف الهی خداوند با نظر به اون قسمهای اولیهی که در صدر سوره فرمودن، ما را متوجه حقیقت نبوت و سیر تکوینی و ظهور تشریعی این ناموس ربوبیت کردند، جایگاه معتقدین به نبوت و نبی رو تحت عنوان متقین روشن فرمود و بعد جایگاه منکران نبی و نبوت رو در ابدیت روشن کرد. در فراز چهارم سوره آمد و منطق مخالفان نبوت رو نشون داد. اول سوره نگاه حضوری شهودی به حقیقت نبوت رو ارائه داد که نبوت چه جایگاهی در هستی دارد. یه مسئله اعتباری ساده نیست. و بعد در آخر سوره منطق مخالفان نبی و نبوت رو ارائه داد. بحثمون توی این قسمت بود که حضرت پروردگار سخنشون رسید به اینجا که می فرمان ام خلقو من غیر شی. اینایی که منکر نبوتن آخه باید یه منطق مختصری داشته باشن. مخلوق به اعتبار مخلوقیتش مدبر میخواد. بحث بسیار عمیقی است. مخلوق در ذات خودش عین مخلوقیته. وقتی در ذات خودش عین مخلوقیته، بقاش به تدبیر خالق است. مثل بنا و ساختمان که نیست که بناه ساختمان بسازه بره خونشون. این که مخلوقیت نیست، این جمع‌آوری است، تعلیف است، جمع‌آوری است. خلقت به معنای این که موجد است، ایجاد میکنه. ایجاد همیشه لازمش نیست که مخلوق عین ربط به خالقش باشه. مثل یه پرتقال است که شما تو ذهنتون میاری، نه مثل مثلا کیفیه که طرف میسازه. کیفا که طرف میسازه، ساختمانه که طرف میسازه که ایجاد نکرد، جمع‌آوری کرد، آجر از یه جای آورد، سیمان از یه جای سر هم کرد. خدا موجد است، ایجاد میکنه. لازم است که آدم یه خورده فکر کنه میبینه مگه میشه مخلوق به ذاته دائم در تدبیر خالق نباشه. عرض خواهم کرد. خب اگه باید مخلوق به ذاتهی همواره در تدبیر خالق باشه، یکی از جلوات تدبیر برای موجود مختار برنامه دار نبوت هست. اول باید روشن بشه طرف فکر کنه که رابطه خدا با مخلوق مثل رابطه بنا و ساختمان که نیست که ایجاد توش نباشه. مثالش مثل رابطه شما صور ذهنی، شما یه پرتقال که تو ذهنتون بیارین تا کی هست؟ تا وقتی شما بهش نظر داری یا اراده به بقاش داری. همین که شما نظرتون منصرف شد، ارادتون به بقاش منصرف شد، دیگه نیست. نه اینکه برید یه گوشه بیفته. ساختمان اگه خراب بشه آجراش و سیماناش میریزه به هم، نابود که نمیشه که. ولی صور ذهنیه شما با اراده شما موجود است و با ترک اراده شما معدوم است. عالم مخلوق خداست. چیزی که مخلوق است همواره خالقش، وقتی ذاتش عین مخلوقیت است، همواره خالقش اراده میکنه تا موجود بشه. خیلی بحث خوبی، خدا رحمت کند، علامه طباطبایی رو در بحث بدایشون میفرمان که الان جهت این که ببینیم بحث فنیم هست و خدا تعقلها را دعوت میکنه. حالا در آیه بعدی یعنی آیه 36 خیلی خوبتر اینه، میتونیم به لطف الهی عرض کنیم. فرمان که ممکن الوجود، خوب دقت کنین برهان، ممکن الوجود به ذاتهی ممکن الوجود است. حالا اگه واجب الوجود ایجادش کرد بازم ممکن الوجود است، هرچند واجب بالغیر است. بعد می فرمان چون واجب بالغیر بودنش به جهت ایجادش از ممکنه به ذات بودنش خارجش نمی کنه، پس همواره ذاتش عین اتصال به خالقش است. اگر که مخلوق موجود که شد دیگه ذات امکانیش از بین رفت، میگم آقا مثل بنا و ساختمان. مخلوق وقتی موجود بشه که ذاتش که عین امکان است از بین نرفته است. پس همین که ذاتش عین امکان است یعنی بین بودن و نبودن است. حالا اگه بخواب باشه پس همواره باید خالقش چی باشه؟ اراده کنه که باشه. اگر اراده نکنه چی میشه؟ چون ذاتش عین امکان است، امکان نه اقتضای بودن داره نه اقتضای نبودن، همین که اراده ذات احدی از مخلوق منصرف بشه معدوم میشه. چون فرق معدوم با ممکن از این جهت مساویه. معدوم یعنی نیست و ببخشید ممتنه، ممتنه یعنی نیست و نمیتواند باشد. ممکن یعنی نیست و میتواند با یک اراده‌ای که اون را بخواد ایجاد کنه موجود بشه. نمیخوام برهان علامه، ولی فوق‌العاده قوی است برهان برای اثبات اینکه ذات شی عین ربطه به مخلوق است، که ملا صدر رحمت الله علیه عین ربطه به خالق است. علامه برهانشون اینجوری است که ذات ممکن الوجود در عین این که با اراده واجب الوجود واجب بالغیر میشه، از ممکن الوجود در خارج نمیشه. اما آخرش حرف قرآن دوباره یک کلمه است. آقا اینا که میگن ما نبی نمیخوایم، شرطش اینه که بگن ما مخلوق نیستیم. یعنی خدا اینا رو ایجاد نکرده. حالا اگه خدا اینا رو ایجاد نکرده باشه، خب حالا یکی از معانیش نیست که مخلوق نیستن، خودشون واجبن مثلا. خب در صورتی که اینطور نیست پس مخلوقن. حالا که مخلوقن، مخلوق همواره باید با اراده خالق موجود بشه. و حالا که بخواد موجود بشه، موجودیت دو نوع است، یکی موجود بشه که معدوم نباشه، یکی موجود بشه که کامل بشه. موجودی مثل انسان موجودیتش در هر دوتاست، که هم شما که نمیتونید بی کمال باشید. انسان اراده داره، اراده یعنی طلب چیزی که نداره دا میخواد. هیچ کس نیست تو این دنیا که انسان باشد ولی اراده نکند. همون وقتی هم که اراده نمیکنه داره اراده میکنه. خداوند میگه آخه آدم تو که خودت میشناسی، تو که نمیتونی اراده نکنی، پس اراده میکنی برای اینکه اون چه نداری گیر بیاری. خودت میتونی این کارو بکنی. خالق تو که اراده بودن تو و اراده کمال تو رو کرده، چون کمال تو جزء بودن توست به عنوان موجود مختار، پس لازمه انسان مرید اراده دار اینه که از طریق مدیر مدبر خالقش برنامه داشته باشه تا این تدبیر به نحو کامل انجام بشه. چطوری میگن پیغمبر نمیخوان؟ ام خلقون من غیر شی ام هم الخالقون. میفرمان که یا باید که اینا بگن که اصلا ما از طریق این خدایی که این پیغمبر رو آورده آفریده نشده، که موضوع رو حل نمیکنه. چرا؟ چون سوال میشه که بالاخره خالق هستی پیامبر باید بفرستد یا نه؟ به اعتبار اینکه خالق مدبر است. خیلی عنایت بفرما. جمله مقابلش حل میکنه. اما همون خالقون. پس اگه میگن که نه ما مخلوقیم، پس باید مدبرشون براشون برنامه آورده باشه. یا هم که باید بگن ما اصلا مخلوق نیستیم، ما خودمون خالقیم. خب میپذیرید، یعنی بشریت میپذیرد که یه گروهی، یه جمعی، یه دبیا میگن آقا ما خالقیم. لازمه خالق بودن چیز دیگه است. عنایت بفرمان داره قرآن میفرماد که منطق اینهایی که همینطور میگن نبوت میخوایم چی کار، خرد جمعی، عقل اجتماعی، نمیدونم اینا کار حل میکنه، اینا اصلا متوجه نیستن. عقل بشر برای اینه که امورات جزئیش رو تدبیر کنه، خودش رو و بشریت خودش رو و بشریت بشر رو که عقل بشر، عقل جزئی نمیتونه تدبیر کنه. لازمه تدبیر مخلوق اینه که خالق برنامه به مخلوق بده. عنایت بفرماید، خستتون نمیخوام بکنم، ولی این باب فوق‌العاده است. این که مثلا شما حتما میشنوید ملا صدرا میگه یه مرتبه بعد از سالها فکر، یه مرتبه به فلان آیه برخورد کردم همطور لرزیدم و اشکم جاری شد که چطوری خدا با بشر سخن میگیره، میگه که از صدر تا ذیل بشر با همه ابعاد اندیشش مخاطب خداست. اینه که این یه برهان قویه، به خصوص امروز که بارها عرض شده است. امروز نبوت را میخوان بزنن و خودم میگن معجزه قرآن این است که بیشترین انرژی قرآن اینه که نبوت را روشن کنه. گویا کفر همیشه مشکلی که به خودش داشته است انکار نبوت بوده، چون خدا را که منکر نیست. نه نبو، همون شیطانم که خب میدونید خدا رو که منکر نبود به عنوان خالقیت، معادم منکر نبود، الایام یوب از الایام یوب اسون گفت، حرف خدا رو که باید بشنوید قبول نداشت. خب حالا هم نبی مگه همین کار نمیکنه؟ حرف خدا رو برای بشر آورده است. اینه که امروزه اگه حالا دقت کنید میبینید با همین دقتهای قرآنی و با حوصله، شاید ما اینجا بابشه فقط بتونیم باز کنیم، میشد که با جهان کفر روبرو شد و این نکته را روشن کرد که در اوج بیمنطقی است. من اسکلت بحث را یه بار دیگه تکرار میکنم، دیگه حوصله دون سر میره، دیگه میمونه ریزه کاریاش برای خودتون، دوباره از اول. که مخلوق به ذاتهی همواره متصل به خالق است، بهش میگن عین الربط. و برای اینکه این تدبیر در تمام شؤونات مخلوقی به نام انسان جاری بشه، باید که نبوت جاری بشه. چرا؟ شؤونات شما فرق میکنه با شما مرغ. مرغ نبی نمیخواد هدایت عامه، هدایت تکوینی داره. یعنیش مرغ وقتی از تخم مرغش اومد بیرون، شروع میکنه بر اساس هدایت عامه تکوینیه میگرده دانه میجوره میخوره دا حیاتش ادامه ده. انسان مختارم که باید تدبیر بشه مثل اون مرغ، حالا انسان مختار باید دین در مقابلش بذارن تا تدبیرش رو خداوند از طریق ارائه دین به نحو انسانی کامل کنه. اگه به یه موجود مختار بگن که نه تو من باید زوری، مثلا یه بچه تشنه شست، به بچه تشنه احترامی به بچه نیست که آب بده میگم بفرما، حالا یکی تشنه شست سرش رو بگیریم بکنیم تو بشکه بگم یاله بخور. این که با موجود مختار نمیخونه که حرمت انسانی که مختار است نیست که بهش پیشنهاد بشه هدایتش، اما حتما باید بشه، برای اینکه لازمه مخلوقیتش این است که همه شؤونات تدبیرش رو بهش بدن. و چون مخلوق است، تدبیر خدا برای موجود مخلوق اینه که نبی بیاره تا این بتواند بر اساس انتخاب خودش نبوت بپذیره و تدبیر الهی بر این جاری بشه. خب این کلیاتش. بعد میفرماد اینا که مخالف نبوتن بفرمان که چی میگن؟ ام خلقو من غیر شیء، یا اینا میگن که این دو تا من، یعنی از هیچی درست شدن من غیر شیء، خب که محال است هیچ عقلی نمیپذیره، یا نه از هیچی درست نشدن خب جون نمیپذیره خودشون خالقن، خب اینم کس نمیپذیره. پس اگه اینجور نیست، نه از هیچی درست شدن نه خودشون خالقن، خب پس باید مدبرشون، پس مخلوقن، پس حالا که مخلوقن مدبرشون در تمام شؤونات و مناسباتشون باید تدبیرشون کنه. تماکه الحمدلله این تفکر انحرافی فوق‌العاده منحرف بعد از رنسانس اروپا را قبول نداریم. ببینید که اروپا تا اینجا را قبول دارن، میگن خدا دنیا رو خلق کرده است و دیگه کاری نداره، همون فکر یهودیگری شایدن هم تحت تاثیر یهودیه هستن که چی؟ خدا خلق کرده دنیا رو فعلا داره استراحت میکنه. قرآن میفرماد قالت الیهود، یهودیا با این حرفشون دارن میگن که خدا دستش بسته است، یعنی تدبیر نداره، دائم تصرف نمیکنه عالم را. قلت ایدیهم، دست اونا بسته است. لعنت به این فکر، فکر غربی که به این روز افتاد بر اساس این بود که حالا چه لاپلاسش چه نیوتن، همه اینا متاسفانه تو این قضیه خیلی منحرفن. اینا خب میدونی اصلا نیوتن یهودیه. اینا میگن که خدا دنیا رو خلق کرده، مخلوقیت عالم را و خالقیت خدا را قبول دارن، اما به نحو شیطانی قبول دارن، که شیطان هم میگفت چی؟ خلقتنی من نار، اما تو دستور به من نده، خودم فکر میکنم انا خیر امه، من بهتر از این آقای آدم میفهمم. حالا خدا بهش فرموده است اسجدو ای ملائکه و ای شیطانی که در اون مرتبه هستی اسجدو، بگه نه انا خیر امه. اینه بهش میگن خداشناسی شیطانی. در این خداشناسی به قول نیچه در واقع خدا میمیره. چرا؟ خدایی که در بازار، تعبیر خود نیچه است، در بازار حکم نراند. نیچه میگه که دیوانه اومد تو بازار، چراغ به دستش بود، زد زمین و گفت که شما خدا را کشتید. هی یکی یکی انگشتش میبرد به بازاریا، میگفت شما خدا را کشتید. این چه خدایی است که کشته میشه؟ خدایی که باید شؤونات بنده را تدبیر کنه، میگه این خدا کشته شد. خب چنین گفت زردوش، به قول خودش زردوش اومد گفت شما خدا رو کشت. این خدایی که اروپا قبول داره، غرب، فرهنگ غرب قبول داره، خدایی که شیطان هم قبول داره. اینجور بگو، اصلا یه دانشمند بزرگ ما داریم در همین تاریخ معاصر که میگه اصلا خدای غرب همون طاغوته. خیلی هم دقیقه سخن، یعنی اینا میگن خدا به عنوان خالق، ولی در منظرشون طاغوت است، یعنی یه قدرت بزرگی که سرکوب میکنه تا خودش باقی بماند. این فکر رو ما باید یادمون باشه که چطوری نقد کنیم، چطوری بفهمیم غلط است. امروز گرفتارشیم ما، یعنی امروز اینجوری نیست که تو مدرسه ما و دانشگاه ما این خدایی که خالق است و هیچ کاری را نفی کنن. غروری که ما میگیریم مثلا استاد معارف و نمیدونم تلویزیون که این خدا را ثابت میکنه، این خدا اثباتش و نفیش فرق نمیکنه. خدایی که باید ثابت شد باید خدایی که مدبر ماست، رب ما باید ثابت بشه، رب ما باید پیدا بشه، که یکی از شؤونات ربوبیت رب ایجاد نبوت هست، که حس کردم یه بار خدمتتون علامه طباطبایی میفرمان ما یک آیه در اثبات خدا در قرآن نداریم، همه این آیات اثبات رب است. و برای دقت کنید به جمله بعدی، و برای نشان دادن نبوت هست، یعنی ربی را ما میشناسیم در قرآن که نبی می آورد که مناسبات همه گانه ما را بموش برنامه بده تا ما به سعادت حقیقی برسیم. بسیار آیه فوق‌العاده است. آیه بعدی که یک ماه پیش من امیدوار بودم که اگه خدا توفیقم بده بتونم بگم خیلی حرف زده شده، از آیه 36 است. بعد می فرماد ام خلق و سماوات بلعر بل لا یوقنون، یا نکند اینهایی که منکر نبی و نبوت هن خودشون عالم رو خلق کردن. خب کسی که عالم رو خلق کرده است که دیگه نباید برنامه کسی بهش بده، خودش برنامه ریزه است. اینا میگه که در واقع تکمیل بحث قبلی است. بعد میفرماد بل لا یوقنون، قصه از این قرار است که اینها اهل یقین نیستن. یعنی چه بل لا یوقنون؟ پیغمبر، رقیب، دشمن اصلا دغدغه کشف حقیقت ندارد. یخته باید حوصله کنی، همه هم باید حوصله کنی. این یه بحث تخصصی نیست، یه بحث دینیه. عنایت داشته باشید که بشر، از اینجا شروع میکنیم، میدونیم که بعد در روایت داریم بعضیا در سکرات شیطان دینشونه میگه، شیطان در سکرات دینشون هم که کیا؟ حضرت می فرمان اینا عقیدشون مستودع، یعنی قرضی است، به ودیعه گذاشته شده. مثال که می زنن میگن مثل یه تخم مرغی که تو کتونه است، توی نمیدونم یه جای ریشه که نداره، که هم دو گذاشتندش اونجا. بعضی ها ایمانشون اینجوری است، همطور هست ریشه و عقیده و قلب بهش گره خورده باشه، ده اینا نیست، عقیده نیست که. اینا رو شیطان حضرت می فرمان ایمانشون رو تو همون سکرات میگه، اصلا اینا بیدین میمیرند. در روایت داریم که نکیر و منکر، عجب جملاتی است، نکیر و منکر، دو تا نور میان و دائم به این میگن این که نشد دین، اون دوباره میگم که این که نشد دین. یعنی اینقدر میگردن قلب، اصطلاح وارد قلب آدم میشن تا ببینند اصلا نوری از ایمان هست یا نه، اما گول نمیخورن، نکیر و منکرن. یعنی دائم میگن نه، میگه آقا من والا حج رفتم، میگن نه، اون یکی هم میگه نه، میگه آقا من والا مثلا عشق داشتم به این کارا، نه. آقا قشنگ میگردن تو قلب آدم، آقا معلوم میشه نه. این رمز و رازی که اصلا فرمودن نکیر و منکر درست است، عکسش هم بعد حالا گرستم عرض خواهم که همین نکیر و منکر برای یه عده‌ای میشن بشیر و مبشر، اما باب بحث روایت ما با نکیر و منکر وا کرده است. چرا؟ در روایت داریم که به طرف میپرسن من ربک، میگه من ربک، میگه من امامک، من نبیک، میگه. بعد میگن این را از کجا میگی؟ میگه مردم میگفتن، روایت داره همچی با گرز آتشین تو سرش میزنن. حالا من شک دارم که کدومایشون حالا که مثل قلع آب میشه، حالا یا این است یا مثل دوتا سنگ آتشین فشار بهش میره، ظاهرا همین است. خب عجبا، این بیچاره که گفت، میگه که ازش برسن از کجا گفتی؟ میگه مردم گفتن، منم پذیرفتم. یعنی جایگاه ارتباط قلب با حقیقت مشهورات جامعه است. خوب عنایت بفرما. یکی از خطراتی که من و شما داریم، فکر میکنیم که میشه سیر بدیم جانمون را به سوی حقیقت با مشهورات. مشهورات یعنی چی؟ یعنی یکی از ابعاد انسان اینجوریست که این ابعاد باورهای سطحی که بشر اگر یه عده زیادی یه چیزی را گفتن، وهمیه او آن را به عنوان یک حقیقت و واقعیت میپذیره. خب حالا وهمیه تا کجاست؟ وهمیه تا دم مرگه؟ تا دم گوره؟ اونجا که با وهمیه نمیشه ادامه داد. این که منی طرف میگه برای اینکه بروز حقیقت قلبی در سکرات مشخص شد. سکرات که کسی نمیتونه چیزی قایم کنه که قلب به ظهور میاد. این تا اینجا که پس عنایت داشته باشید که انسان اگر نتوند جان خودش را با حقایق معنوی متحد کنه، این آدم که به چیز نرسیده است، به یقین نرسیده است. حتما شنیدن میگن که ما یه علم الیقین داریم، یه عین الیقین داریم، یه حق الیقین داریم. علم الیقین یعنی میدانیم که هست، عین الیقین یعنی میبینیم که هست، حق قل یقین یعنی حس می کنیم خودمون. آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد و او جو شود. به لطف الهی تو اون جزوه، حالا هنوز کامل نیست، روش چگونگی اتحاد با باورهای دینی، این عرض مفصل اونجا شده است که شما میدونین که حقیقت شما لایقف است. شما یه موجود مجردی هستین که به تمام مراتب عالم هستی جاری هستید و حاضرید. باید انسان از طریق عقاید حقه و تزکیه شرعی خودشا متحد کنه با ملائکه. بر همین هم ما داریم که میفرماد هنوز پیغمبر بهشون بگو شما نگوید ما مؤمن شدیم، بگوید ما اسلمنا، ما فعلا پذیرفتیم. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز که شما قلبتون متحد نشده، قلبی که شد یعنی اتحاد بشه. میفرماد که مؤمن اونی است که قلبش با حقیقت ارتباط پیدا کنه. اینم میگه اتحاد معنوی. یعنی انسان باید از علم الیقین شروع کند. علم الیقین یعنی چی؟ یعنی اولا یه واقعیت هایی در خارج باشد، وهمی و خیالی نباشه، اون وقت عالم بشه به اینا. مثلا من و شما که خب معتقدیم به نبوت، به معاد، به خدا، اینا میگن علم الیقین. عین الیقین به لطف الهی یعنی این که آدم ببینه، دلش حجابا برد عقب، نور ببینه، نور اهل الویت ببینه، نور نبوت ببینه. والا به خدا قسم این مکتب شیعه است، شیعه عقب افتاده است، شیعه اصلش اینه، اماماشون این راه را نشونشون دادن. خب بالاخره برنامه ریزی میخواد. ما مکتب تشیع، اما مکتب ارتباط با اماما، ما کجا درس خوندن؟ امامای ما راهی هن که خودشون این ارتباط با قیامت و قرآن هن. امام رضا بگن آقا بفرمایید این قیامت، میبینند و میگند. البته من میخوام بگم این میبینند و میگند اول بحث است برای ما. مرحله سوم خب حتما میدونین که وقتی امیرالمومنین میفرمان اسم اعظم پیش ماست، اسم اعظم میدونی یعنی چی؟ یعنی هر چیزی اعظمش، حی اعظمش. حالا شما مگه همه حیات ندارین؟ حیات اعظم پیش خداست، یعنی تمام حیات که شما دارین کاملش پیش امیرالمومنه. و حالا تمام حیات شما در قبضه حضرت میشه به لطف به اذن الهی. خب علم اسم یعنی همه اسماء الهیه به شکل اعظم، چون جامعه که شد یه اسمه. و نگون پس چرا نگفتن اسماء اعظم؟ اونا اینجا نمیخوایم بحث کنیم، برای همین هم فرمودن اسم الله با اسم نزدیکترین چیز به اسم اعظم اسم الله هست. چرا؟ چون الله یعنی مقام جامعیت اسماء الهیه. خب حالا اونجاست که ما ادعا داریم و دلیل محکم داریم که ائمه ما با تمام مراتب هستی متحدن و اعظم همه مراتب هستی هم برهندم تصرف میکنن. خب حالا دارن به ما نشون میدن که شما میخوان اهل یقین بشید، حد اقلش اینه که رابطه شما با حقیقت باید قلبی باشه. یعنی باید کسی که میرد حج نور الهی را با قلبش ببینه. راهست که برو ببین خانه خود. آدم یه زیارتی خدا، خب زیارته بدون رویت که زیارت نیست که، راهه. این تا اینجا. حالا برگردیم این پس حالا میگردیم ببینیم یا آدمایی که مشغول این دنیاند و روبروی نبوت واسدن، نبی به چی دعوت میکنه؟ نبی به این که حقایقی در این عالم هست، باید با این حقایق مرتبط بشی. حداقلش این است که اول علم یقینی پیدا کنی. علم وهمی که نمیشه پیدا کرد. مثلا یکی اعتقاد داشته باشد که نمیدونم قول هست تو دنیا، اینه که بهش میگن علم الیقین، اینه میگن چی؟ جهل است. اینه بهش میگن اگر هم بخوایم تو این دستگاه بیاییم باید بگم علم وهمی، چی نیست، دروغه است. علم الیقین یعنی موضوع علم یقینی است، اینم آگاهی بهش داره. بعد میفرماد که در حق قل یقین مقامش آروم آروم به جایی میرسید که خودش با اون حقیقت یگانه میشه. این مسیر را داشته باشی. حالا بیایم این طرف قضیه، اینایی که منکر این مسیرن چی چیزی قبول دارن؟ چی قبول دارن؟ میام ازش یکی میپرسیم. خیلی عنایت بفرمان. اصلا اینا بنا را ندارن که به حقایق عالم آگاهی داشته باشن. چیزایی که معتقدن همش الکی است. تمام این چیزایی که اونایی که روبروی انبیا هستن پذیرفتن الکیه. دیشب بود یکی میگفت که یه دی پیدا شدن، اینا میان خب با تمرکز که انجام میدن، مثلا دست میذارن رو سر یارو یه تمرکز میکنن، خب مثلا مریضش خوب میشه. بعد حالا تا اینجاش طور نیست، کار سختی نیست به نظر ما، اما مشکلش اینجا گفتن. بعد گفت میدونین ما چطوری خوب میکنیم؟ گفته بود چطوری؟ گفته بود ما مگه نداریم که انا لله و انا الیه راجعون، ما از این طریق به خدا برمیگردیم، تو را برمیگردونیم به خدا با این کارمون، چون برگشتی به خدا متصل میشی به خدا و خوب میشی. حالا تا اینجا. وقت بعدم که ما میمیم، ما همین کارو که میکنیم بعد که مردیم متصل میشیم به خدا، چون گفته است الیه راجعون. پس حالا که متصل میشیم به خدا، پس هیچ کس نمیشه که متصل به خدا نشه، چون همه ما باید برگردیم به خدا. پس هیچ کس عذاب نمیبینه. ماشاءالله دقت کردین همه چی بود توش غیر اون که ما، یعنی نبوت نفی شد. هیچ کس عذاب، چون همه برمیگردن به خدا، خدام که خوبه. همه اینا یعنی یه دکمه کرده با یه تمرکز و هیپنوتیزم و اینا چه کار میکنه؟ به اصطلاح اراده خودش رو منتقل میکنه. این کاری آسون نیست. مثلا اینا که هیپنوتیزم میکنن، مثلا یارو را خوابش میکنن، تمرکز میکنن، خوابش میکنن، بعد میگن مثلا که آقا تو مثلا سیگاری دیگه نیستی، راست یه مدتی سیگار نمیتونه بکشی، مثلا سیگار، یعنی القای خیال میکنه. خب مثلا میگه نه سرت خوب شد، خب خوب میشه، 5-6 روز دیگه میام میگه آقا بدتش، میگه آخه ناپرهیزی کردی به خدا وصل نشدی. خب اینم که نمیشه، آخه خدا بیستید که چون من شما الان بالاتر از ما و اینا هر روز دارد که خدا ببخش که ما به تو وصل نیستیم. بس این بیچاره که یعنی آدم ها توی نقروی نخود سیاه میندازه میبرزه دیگه، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. و حالا جالب، خب بهش گفتم که دیشب که خب بهش بگو که ما حالا به خدا برمیگردیم، آیه قرآن است ولی همش خوندی یا یختش خوندی، حالا به خدا برمیگردیم اما با اسم رحمت خدا روبرو میشیم یا به اسم غضب خدا؟ دقیقا این کجا کلا سر من شما گذاشتن؟ راست میگه همه به خدا برمیگردن، اما حالا که به خدا برمیگردن با اسم رحمت خدا روبرو میشن، میرن بهش با اسم غضب. خب میگه غضب چیه جز جلوه غضب الهی؟ این اینا اینجوری هن که خب حالا من حرفم اینا. بعد به این گفتم که برو بهش بگو بینم که به چه دلیل، بگو به چه دلیل، ما اصلا کار نریم به چه دلیل این حرف تو درسته. این مثلا این وهابیا بهایا میگن که آقا پیامبر فرمودن که 1000 سال که بگذره خلاصه ملت من تغییر میکنه. بعد مدن گفتن خب یعنی پس 1000 کلک بگذره دین تغییر میکنه. بعد حالا از وجود مقدس حضرت امام زمان تا عبدالبها 1000 سال است. خب حالا دین باید تغییر کنه. خب خب چشم. حالا چرا پس حالا که دین تغییر کرده باید دینی شما بیا؟ خب اصلا ما هم قبول کرد. حالا این اولا ملت چرا امت چرا داد به ملت. ملت ما ملت امت دو تا. یعنی دین ملت که نفرمود، دین که تغییر نمیکنه، امت تغییر میکنه. تو خب میشه تو قرآن ملت ابراهیم یعنی دین ابراهیم، اما امت یعنی من و شما. خب من و شما مثلا گناه کنیم یعنی دین خراب شد، یعنی دین عوض شد. حالا کار نداریم. ببینید عرض من اینجاست ها، جریانهای منحرف یه مشکل دارن و اگه ما اینا به لطف الهی میتونستیم بفهمیم، من هنوز هیچ نتونستم ما فزمیرم رو بگم، اگه ما اینا بفهمیم به خوبی زشتی و شلختگی یا پوچی جریانهای مقابل دین را میفهمیم. به قول آقای رنگنون دانشمند متدین مسلمان فرانسوی میگه که مشکل ما با غرب اینه که نفهمیدیم زشتی های غرب را، زیر پوشش تکنولوژی و علم تجربی اون پستی فکر، ضعف فکر، پوچی برهان گم شد. و واقعا هم ضربه بزرگی ما زدیم، خود من و شما که نیومدیم در کنار اون مسئله تجربی علمی، اون سخیف بودن منطقه سکولاریسم غرب را درست روشن کنیم. باز برمیگم مثلا سکولاریست دا میگن چی؟ میگن آقا ما دین نمیخوایم، عقل خودمون میتونه اداره میکنه. خب ما میگم این غلط. غلطه یعنی چه؟ یعنی ما این حرف را اگه بگیریم عمق جان ما نمیپذیره، عمق جان ما نمیپذیره. چرا؟ برای اینکه بشر بر عالم است یا در عالم است؟ بر عالم که نیستیم، در عالمیم. چطوری بشری که در عالم اسم میتونه حکم بده که تمام مناسبات هستی باش هماهنگ بشه؟ شما عباداتتون، اعمالتون، حرکاتتون باید طوری باشه که فردا بحران محیط زیست به وجود نیاره، کمربند اوزون خراب نکنه. شما اروپایی عرض میکنم، شما برنامه‌ای دادین که با خرد خودتون بود. خب این برنامه مناسب تمام هستی که نبود که. خب اینجور شد. خب هنو ما حرفمونه نزدیم، ما هنو سوالمونه که این یعنی چه که خدا میفرماد که پیغمبر دشمنان نبوت یه نقطه ضعف اساسی دارن. بل لایوقنون، اینها به حقیقت وحث نیستن. بازم حرفم این نیست، اینها اون چه که دنبالش هستن حقیقت نیست، اینها با ساده ترین سخنهای سطحی زندگی میکنن. این سومی خوب شد. یکی از چیزایی که اگه میشد امروز، حالا من یه نمونه میارم، بچه‌هایی که تحت تاثیر فرهنگ غربن که عموما تقریبا میشد گفت امروز نسل ما تحت تاثیر فرهنگ غرب است، شما دقت کردین کاری ندارد که این مسئله حقه یا حق نیست، برایش مهم است که فعلا خوش است یا خوش نیست. اصلا میگه تو نمیخواد بر... یه چیزی بگو که من فعلا خوش باشم. شما اینه روانکاوی کنید، یه مسئله ساده نیست. اصطلاح امروزیش هست نومینالیست، یعنی به کلمه خوشم. این یه اساس غربه است. هر کس، یه بار دیگه هم عرض کردم، هر کس مسئله نومینالیست نومینالیسم را نشناسد محال است غربا بشناسه. غرب اینا نیست. غرب یه فکره که میگه آقا من کاری ندارم حقیقت چیست، تو هم برام نمیخوام منبر بری حقیقت رو بگو، تو یه چیزی بگو که فعلا من در خیال خودم خوش باشم. شما تعجب میکنه، مگه میشه همچی چیزی؟ آره، که میگن به قول یکی از این اساتید میفرمودن بابا با کتابای غربی یا ترجمه کتابای غربی شما غربا نمیشناسید، شما اصلا تعجب گاهی میکنید. این تحرک ها چرا؟ این انگیزه ها چیست؟ بابا انگیزه و اینا در همین حد است. بعد از رنسانس و حذف کلیسا یه فکر به وجود اومد، کار چون 200 سال رمان نویسا، فیلسوفا، شعران، مجسمه سازا اومدن یه فکر ایجاد کردن. شما از خودتون تعجب میکنید آخه یعنی چی؟ حالا یه خود میریم جلوتر، این آقای کانت بنیانگذار تفکر غربی کانت هست، خودشون هم معتقدن کانت یه استاد اخلاق بزرگ است. خب اما اولین حرف چیه؟ میگه هرگز نمیشود خدا و قیامت را ثابت کرد، پس عقل استدلالی را بذارین کنار. خب شما خب باشه، میگه هر چی دل بگه. خب تا اینجاش هم شاید جا نخوری. خب حالا فرقش با خرافه چی میشه؟ خرافه با حقیقت نیست که در خرافه شما نمیتونید عقیده را ثابت کنید پذیرفته، در حقیقت دین حقیقی یعنی با استدلال ثابت میکنید، با دل معاشقه میکنید. خب حالا استدلال برید عقب، اسمش هم از آقا دل، عشق، اخلاق، دل باید راضی باشه. این همینه که به ظاهرش آدم حرفای قشنگی میشنوید، باطنش میبینی که غربی میگه اصلا من هیچ عهدی با حقیقت نمیخوام داشته باشم، من میخوام فعلا خوش باشم، باورهام رو کاری ندارم که ریشه در حقیقت داره یا نه. خب ریشهش میشه بی نبوت. پس نبی میخواد چیکار؟ چون نبی اومده بگه آقا یک حقیقتی هست، خودت هماهنگ کن با اون حقیقت خودت و حقیقت ابدیت. اینه که میره. هنوز حرف کامل نیستا، برگردیم پیش خودتون. شما هم گاهی حواستون اگه نباشد، منم اگه حواسم نباشد، متوجه نیستیم، دنبال این نیستیم که آقا ما باید خودمون رو فریب ندهیم. چطوری ما خودمون رو فریب میدیم؟ چیزی را که میخواهیم باور میکنیم، نه چیزی که هست. اونجا کی سر به سرمون میذاره؟ نکیرامونکر میان فداشون ما بشیم. انشاءالله این دنیا میمدن، اون دنیا که دیگه کار از کار گذشتیست و واقعا هم این دنیا میاند هست. یه ملک رو این چیز شما، شانه شما، یکی روی خدا میدونه. از جا که رفتیم بیرون یکشون میگه که به چه دلیل حرفاش درسته؟ آقا اگه نتونی ثابت کنی، اون یکی میگه بفرمان غلطیست. اما شما میگون بابله شما آدم خوبیست، خراب شد. آدم خوبی هست ما نداشتیم اینجا. این حرفاری نکیر و منکر همین دنیا دائم به شما دارن میگن آقا نپذیر، تا به یقین نرسی نپذیر، هیچ حقیقتی غیر یقین نپذیر. محلی میذاری میریم اون دنیا، بعد که لحد و گذاشتن حواس اون از این دنیا دیگه پرد شد، دیگه هیچ فایده نداره، نگاه میکنیم جلومونه اینا والا اینجا بودن، اینجا بودن که میگم والا هم قلبن هم عقلن هم نقلن دیگه شما دارین دیگه. این که میفرماد مینویسن دیگه بحثی از حالا تو بحث معاد عنایت داشتید، عرضم اینجا شد که خب شما خود جناب عالی چرا میپذیری؟ یعنی اگر خواستید واقعا نبوت براتون روشن باشه، باید هم تو برید به چیزی برسید که یقینی بشه. طور نیست از یه جای شروع کنیم. مثال نم. دو نفر معاد قبول دارن، یکی یقینی نیست براشون، یکی یقینی است. اون معادی حقه، اما شما چطوری بهش رسیدی؟ یه وقت بخواد مشهورات این گفته است با دلایل سطحی سبک ساده، اینا که اون دنیا نور نمیده. اگه خواستین اون نور اصلی، اون جلوه ناب نبوت رو پیدا کنین، باید که به زودی قانع نشی. خیلی عمیقه این نبوت. نیمبند عادی نتیجه شده که اون آقا میاد سخنرانی میکنه، نصفش رفته میشه میره. من بارها عرض کردم در زمانه خوبی هستیم الحمدلله. واقعا اگه این فتنه هایی که حالا میشد قبل از انقلاب میشد، معلوم نبود ما سر به سلامت ببریم. حالا طور دشمن شما با تمام نیرو اومده که الحمدلله سرمایه های علمی جامعه هم خیلی تواناست برای جواب دادن، تواناست، بزرگان ما، خیلی شرایط خوبیه. درسته که اون فتنه میکنه، اما از این ورم این ورم شما با همین فتنه ها کند و کاف میکنین در قلبتون. ببینید آره این اعتقاد فایده نداره، اعتقادتون رو قوی تر میکنی. از اعتقاد که بر نمیگردی، شما این اعتقاد ضعیفه، این خداشناسی اونجور نیست که بشه در مقابل این کفر شعفنگیز شهوتزای چی میگن تحریک احساسات بیسته. برای اینکه روبروی این کفر بیستیم، یه توحید نامی میخوام که عشق توش باشه، توحید کلامی، برای این است که تو سر دشمن بزنی. اما دفع شهوت و فتنه دوران معاصر فقط با نور توحیدی که دل در صحنه باشه است، و الحمدلله شرایط فراهم است. یوب میفرماد که پیغمبر، اینهایی که در مقابل نبوت بهونه دارن به یه نحوی خودشون را نپروروندن تا به یقین برسن، گرفتار مشهورات. من گاهی از خودم سوال میکنم چی طور این فلانی با این عقاید و با این کتاب و با این درس قانع است؟ مذهبی‌ها رو دارم میگم، چی طوری قانع است؟ اینا که کمه، اینا برای راه خوب است نه برای مقصد. بعضی این کتاب ها، بعضی این جلسات خیلی خوب است، اما برای این که ما را ببره، نه اینکه ما همینا رو بپذیریم. یعنی اگه شما یه روزی به قرآن و روایت نرسید، مثال میزنم با فلسفه، من فکری هم یه عده‌ای میخوان با فلسفه دیندار بشن، و بنده خودم فلسفه را قبول دارم، درس هم میدم، ولی خدا نکنه که ما با فلسفه دیندار بشیم. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی میفرمودن این که شما توی دعای مثلا مناجات شعبانیه از خدا تقاضا میکنید که چی؟ حتی تخرق حجب النور، حجب النور فتصل الی معدن العدمه. میفرمودن حجاب نور یعنی عقل، عقل دیگه، از عقل بهتر. میفرمود این عقل خیلی خوبه، شما رو خبر میده. اگه این عقل نبود شما از کجا میفهمیدین خدا هست، پیغمبر هست، ملائکه هست؟ عقل داره میگه. اما یه جایی باید برسیم که بگو خدایا یار را بی پیرهن میخواستم، من میخوام که بین من و تو فقط تو باشی، هیچی نباشید. قربان یعنی همین. میفرماد این نفس درو بهیمیتن به صحنه اومده است، قربانیش کن تا انشاءالله به قربان برسی، اتصال با حضرت پروردگار برقرار بشه. مثلا عید قربان، نیایش عید، نیایش عرفه مقدمه است که انشاءالله میفهمی اومدی ملاقات خدا، بهترین شرایط ملاقات خدا فراهم شده است، به حمدالله ملاقات واقع شده است. حالا در ملاقات میفهمی که یکی دیگه وسط هنو هست، حجاب راه توی، حافظ از میان برخیز، که جز میان تو و او به جز تو حائل نیست. خب اینا میگن از عرفه باید به قربان قطع بشه به لطف الهی. حاصل قضیه این که من برای خودم و شما حرف اینجا میخوام بزنم که ما باید حواسمون باشه اون چیزی که در یک منزلی قانع کننده بود و ما را از ظلمات قبلی آزاد میکرد و جلو میورد، در یه منزلی خودش درسته نور بود ما را جلو آورد، ولی نور حجابه. فرمودین هم باید بذاری کنار. به لطف الهی راه باید به جایی برسه، مسیر اهل البیت. اهل البیت درس نخونده و حقیقت ارتباط داشتن، اونا هم راهن، همو سبیل. اگه این راه رو ما طی کنیم آروم آروم، درس بخونیم، مطالعه کنیم، اینا رو هی جلو جلو بریم، به تزکیه الهی به جایی میرسیم که نه، به لطف الهی اول راه شد. اول راه یقین است. میبینید دیگه جز یقین نمیخوای، بعد هم میبینید نداری. حتما شنیده این دیگه، بعضی دوستان میان میگن آقا بدجوری احساس کفر میکنی، این همون چیز خوبی است که ما میگن چیزی خوب. یعنی بعد از اینکه همه این درس ها رو خونده ما مطمئن شده ایم همه اینا راست است، از عمد میبینید احساس کفر میکنی. یعنی حالا برگشتید به ساحت قلب، قلب هنوز اول جاده است. از اینجا به بعد از که به لطف الهی ببینین که دین یه معنای دیگه میده. ببینین این نماز و روزه ها حالا برای اتصال قلب است. اینجا این صدقه دادن، این تواضع کردن ها، خوفی که شنیدین مؤمن به مقام خوف میرسد، این خوف یعنی چه؟ ببینید وای دو تا کلمه بیشتر حرف بزنه قلب را. اون خانم نصف شب بلند شد رابعه ادویه دید قلب نداره، برادون پیش اومده نصف شب بلند میشی، اگه نصف شب میشه زود که بلند شی که اینجور نیست. نصف شب یعنی حجابا داره میره عقب، آدم خودش نشه مثل حرمه، میره در محضر وجود مقدس امام، میذارن کف دستت که آقا ببین دین نداری، کجا اومدی؟ این دین، این دینی که دارن میگن نداری میخوان راه بدن. نصف شب بلند شد دید که قلب نداره، اهل قلب خب میگن دل به دست آورده است دیگه، دلی خودش نداره، مون چیکار کنه؟ گفت خدایا خواهم بلنشم عبادت کنه، یا قلبمو بده یا عبادت بی قلب قبول کن. اینجوریه دیگه، یعنیش به لطف الهی به جای میرسید که یه مرتبه انگار بیدینید، کافر شدید. این اول ماجراست، این اول راه است که آدم ببینید ای از روز تالا اینجوری نبود، حالا خوف اومد. اون آقا گفت چی؟ گفت که گرسنه‌ام بود. آقای رجب علی خیاط میفرما از این جهت عرض میکنم، میگه دیدم که گرسنه‌ام شب جمعه جلسه داشت. گفت به این صاحبخونه گفت آقا یک کنون بیار بخوری، اینم یه نونی داغ خوشمزه بود، ما هم تا تهش خوردی. بعد نگاه کردم دیگه دل نداری نیست، بهمون گفتن نصفیش ها باید میخوردی، نصفیش بسید بود، باقیش ها خورده حال اومدی، خوالم پس برو با همون حال نو خوردن زندگی کن. یعنی اینجاست دیگه میرسیم به این خوف، قلب میاد وسط. این خوفی که شنیدن مؤمنین خوف دارن، این خوف نیست که میدید وای دو تا کلمه بیشتر حرف زد دل رفت، دل رفت. اینان که میفهمن نبوت یعنی چه، والله العلی العظیم اصلا بقیه نمیتونن، کسی که در مقام قلب نیست که مقام کشف محمدی صلوات الله علیه و آله، دیگه حالا خودتون فکر کنید. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذتها مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که همه این قرآن رو دریافت کرد قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی فرج با برکتش را یا رب العالمین تسری بفرما.
پروردگارا پروردگارا به حقیقت حسین و مناجات عرفه حسین توفیق بهترین مناجاتی که ما بمانیم و تو در این روز به ما عطا بفرما. الهی ایدی ما اولا نفی نفس اماره بهیمیه و ثانیاً قرب به تو در روز عید قربان باشد. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای شعارهای اصلی انقلاب و ایجاد زمینه برای حاکمیت امام معصوم تلاش می کنند رو در پناه خودت موفق و معیدشان بدار. مقام معظم رهبری این نشانه امیدواری به لطف تو را در پناه خودت از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.